الله الرحمن الرحیم. جلسه 130 رسائل مرحوم شیخ انصاری از خط 12 صفحه 195 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، نوار شماره 114 مورخه سه‌شنبه 31/2/1381 هشتم ربیع الاول 1423 ساعت 8 رسمی.
فقط دخولیه، مشیخ توسی فقط لطفیه، ولی میرزای قمی فرمود که سید مرتضی فقط دخولیه، ولی چون شیخ توسی هم دخولیه هم لطفیه. پس میرزای قمی چی فرمود؟ میرزای قمی فرمود که سید مرتضی فقط دخولیه، ولی چون شیخ توسی هم دخولیه هم لطفیه. مرحوم شیخ انصاری سه تا عبارت از شیخ طوسی نقل میکنه برای رد بر میرزای قومی، یعنی سه تا عبارت از شیخ طوسی نقل میکنه که از این عبارت ها کاملا برمیاد که شیخ طوسی فقط لطفیه، به جور نیست که هم دخولی باشه هم لطفی. عبارت اول از عدت الاصول خوندیم، از عبارت اول شیخ طوسی کاملا برمیاد که شیخ طوسی فقط لطفیه، به جوری نیست که هم لطفی باشه هم دخولی. عبارت دوم شیخ طوسی هم خوندیم از کتاب عدت الاصول، از عبارت دوم هم برمیاد که شیخ طوسی فقط چیه؟ لطفیه. وارد عبارت سوم شدیم، عبارت سوم عبارت شیخ طوسی بود از کتاب تمهید الاصول، از این عبارت شیخ طوسی هم کاملا برمیاد که شیخ طوسی فقط چی از رفقا؟ لطفیه. پس چی شد؟ میرزای قمی میگه سید مرتضی فقط دخولیه، ولی شیخ طوسی هم دخولیه هم لطفیه. مرحوم شیخ انصاری سکت عبارت از شیخ طوسی نقل میکنه، میخواد به میرزای قمی بگه که شیخ طوسی فقط لطفیه. این سکت عبارت، عبارت اول از عده بود که تمام شد، عبارت دوم از عده بود که تمام شد، عبارت سوم شروع کرده. عبارت سوم از کجا بود؟ تمهید الاصول بود، درسته؟ خب تمام شد اونم. حالا شیخ انصاری میخواد درباره عبارت شیخ طوسی در کتاب تمهید الاصول اظهار نظر بکنه. چی میخواد بگه؟ شیخ انصاری میفرماید که اگر ما دقت کنیم در عبارت شیخ طوسی در تمهید الاصول، اینو میفهمیم که تنها مانعی که طریقه سید داره، تنها مانعی که طریقه سید داره یه چیزه، اون یه چیز اینه که اگر ما قائل به طریقه سید بشیم دیگه نمیتونیم استدلال به اجماع بکنیم. از اون رسیدی چی شو؟ شیخ انصاری میگه که اگر کسی در عبارت شیخ طوسی در تمهید الاصول دقت بکنه میفهمه که تنها مانعی که طریقه سید داره، طریقه سید رو فقط چی بود؟ لطف واجب نیست، این طریقه سید بود. مرحوم شیخ انصاری میگه که تنها مانعی که طریقه سید داره، طریقه سید چی بود؟ لطف واجب نیست. تنها مانعی که طریقه سید داره اینه که اگر ما قائل به طریقه سید بشیم دیگه استدلال به اجماع نمیتونیم بکنیم، یعنی هیچ مانعی طریقه سید دیگه نداره جز همین، یعنی اگر کسی قائل به طریقه سید بشه دیگه استدلال به اجماع نمیتونه بکنه همین. پس مانع طریقه سید چی شد؟ استدلال نکردن به اجماع. شیخ طوسی میگه آقا هیچ مانع دیگه وجود نداره، نه تنها مانع وجود نداره بلکه حق با سیده، اصلا قواعد علم کلام اقتضا میکنه که ما طریقه سید را قائل بشیم، یعنی میگه لطف واجب نیست، ولی که متاسفانه این مانع وجود داره، چون این مانع وجود داره قائل به چی میشیم؟ لطف. ببینید رفقا، پس شیخ طوسی میخواد اینو بگه اگر ما بتونیم یه راهی پیدا بکنیم که بتونیم استدلال به اجماع بکنیم قائل به لطف نمیشیم، میشه عین سید مرتضی. چی شد؟ سید مرحوم شیخ طوسی مخواد بگه تنها مانی که در طریقه سید وجود داره چیه؟ اینه که اگر ما قائل به طریقه سید بشیم دیگه نمیتونه استدلال به اجماع بکنه، دیگه غیر از این مانی نیست. نه تنها مانی نیست، بلکه سید که میگه لطف واجب نیست مطابق با قواعد علم کلامه. پس اگر یه راهی پیدا بشه که ما استدلال بکنیم به اجماع، قائل میشیم به طریقه کی رفقا؟ سید. یعنی همونجوری که سید میگه لطف واجب نیست، ما هم میگیم لطف واجب نیست، ولی چه کار کنیم؟ راه دیگه وجود نداره. خب از این عبارتهای شیخ طوسی کاملا برمیاد که شیخ طوسی فقط چی از رفقا؟ لطفیه. عرضم رسیدی چی شد؟ پس شیخ طوسی میگه بابا فقط یه مانعی در طریقه سید وجود داره. طریقه سید چی بود؟ سه کلمه، لطف واجب نیست. شیخ طوسی مخواد بگه در طریقه سید فقط یک مانع وجود داره، مانع اینه. اگر ما قائل به طریقه سید بشیم دیگه نمیتونه استدلال به اجماع بکنیم، هیچ مانع دیگه نیست جز همین. نه تنها مانع دیگه نیست، بلکه طریقه سید چی بود؟ لط واجب نیست، بلکه طریقه سید مطابق با قواعد علم کلامه، بلکه حق با سیده. پس اگر ما بتونیم یه راهی پیدا بکنیم که استدلال به اجماع بکنیم، قائل به طریقه چی میشیم؟ سید. ولی افسوس که راه دیگه نیست. خب معلوم میشه که شیخ طوسی فقط چیه؟ لطفیه، فقط لطفیه. حالا اینو بگویم تا برسیم به مطلب جد. یک حد دو حد آخر درس دیروز من سریع خوندم، از دوباره تکرارش میکنم. فمتا جوزنا ان یکون قول الامام خلافا لقولهم ولا یجب ظهوره جازه. اجازه جواب متاست. مرحوم شیخ طوسی میگه ها، میگه اگر ما بگیم لطف واجب نیست میدونید یعنی چی؟ یعنی ممکنه اجماع قائم بشه برخلاف قول امام هم باشه، بر امام لازم نباشه که ظهور بکنه و القاء خلاف بکنه. فمتا جوزنا، زمانی که ممکن بدانیم ما، چی رو ممکن بدانیم؟ ممکن بدانیم ما که قول امام مخالف باشد با قول فرقه. یعنی علما اجماع دارن بر یک حکمی، اجماعشون بر خلاف قول امام. فمتا جوزنا، زمانی که ممکن بدانیم ما، چی رو ممکن بدانیم؟ ممکن بدانیم ما که قول امام مخالف باشد با قول فرقه، ولا یجب ظهوره، و واجب نباشد ظهور امام. اگر اینو ممکن بدانیم، این خط میدونید یعنی چی؟ یعنی بگیم لط واجب نیست، جازه. اجازه جواب متاست. زمانی که اینو ممکن بدونیم، یعنی بگیم لط واجب نیست، جازه لقائل ان یقوله، اجازه جواب متاست. ممکن است برای یک گویندهی که بگوید. چی بگوید؟ اینو بگه، بگه ما انکرتم. عرض کنه ما چه ماییه؟ نافیه. یعنی یک نفر میاد میگه اگر ما قائل به لطف نشیم، یه نفر میاد به ما میگه که ما انکرتم، انکار نکردید شما. رفقا انکار نکردید شما یعنی چی؟ یعنی شما قبول دارید، شما قبول دارید که ان یکون قول الامام خارجن ان قول من تظاهر بالامامته. دیروز عرض کردم این عبارت من تظاهر بالامامته دو صورت معنا شده. بله، یه صورتش اینه، من یعنی کسانی که، مراد از من یعنی علما، تظاهر یعنی اظهار میکنن، امامت معنی لغویش یعنی کسانی که اظهار میکنن پیشوایی مردم را. وقت این کسانی که اظهار میکنن پیشوای مردم را یعنی کی؟ یعنی علما. جاز لقائل ان یقول، ممکن است برای یک گویندهی که بگوید. چی بگوید؟ بگوید که ما انکرتم، این مطالب را بیاد بگه، انکار نکردید شما. رفقا ولی ما انکرتم میتونن خط بکشن بنویسن قبول دارید شما که بوده باشد قول امام خارج از قول من تظاهر بالامامه. من تظاهر بالامامه کی شد رفقا؟ علما. شما قبول دارید که قول، یعنی اگر شما قائل شدید که لطف واجب نیست، پس قبول دارید که قول امام خارج از قول علما و مع هذا لا یجب علیه الظهور، و با وجود این، هذا یعنی چی؟ یعنی خروج امام از قول علما، و مع هذا و با این خروج امام از قول علما واجب نیست بر امام ظهور. ممکنه اینو بگی. چرا ممکنه شما اینو بگی؟ لأنهم اوتو من قبل انفسهم. داره قائله میگه ها، میگه به دلیل این که این مردم، یه هم رو بزنید به ناس، به دلیل این که این مردم اوتو پیش آمد شده است برای این مردم. اگر گفتید رو فقط چی پیش آمد شده؟ مخالفت، مخالف بودن اجماع علمایشون با قول امام. لأنهم اوتو به دلیل اینکه این مردم پیش آمد شده براشون، من قبل انفسهم، از طرف خودشون، یعنی خودشون سبب شدن برای غیبت امام زمان علیه السلام. فلا یمکننا، یه قاله داره میگه ها، فلا یمکننا الاحتجاج به اجماعهم اصلا، ممکن نیست برای ما استدلال کردن به اجماع فرقه اصلا. انتها کلام شیخ طوسی در تمهید الاصول. فان سری اظهار نظر شیخ انصاری درباره عبارت شیخ طوسی در تمهید. شیخ انصاری رو فقط چی گفت؟ شیخ انصاری اینو میگه آقا، تنها مانی که در طریقه سید وجود داره، طریقه سید چی بود رفقا؟ لوت واجب نیست، اجماع دخولی، لوت واجب نیست. شیخ انصاری میگه از عبارت شیخ طوسی در تمهید برمیاد که تنها مانی که در طریقه سید وجود داره اینه که اگر ما قائل به طریقه سید بشیم دیگه استدلال به اجماع نمیتونیم بکنیم. مانی فقط همینه، هیچ مانی دیگه نیست. نه تنها مانی دیگه نیست، بلکه حرف سید مطابق با قواعد علم کلامه. یعنی اگر ما باشیم و هیچ مانعی نباشه، قائل میشیم به طریقه سید، ولی چیکار بکنیم؟ مانع وجود داره. پس اگر یه راهی پیدا بشه ما بتونیم استدلال به اجماع بکنیم، قائل به طریقه چی میشیم؟ سید. ولی راهی نیست. خب از این عبارت کاملا برمیاد که شیخ طوسی فقط چی از رفقا؟ لطفیه. فإن، این دیگه اظهار نظر شیخ انصاری درباره عبارت شیخ طوسی در تمهید. فإن صریح هذا الكلام ان القادحه في طريقه السيد منحصر في استلزامها رفع التمسك بالاجماع. پس به تحقیق صریح این کلام، یعنی کدوم کلام؟ کلام شیخ طوسی. هذا الكلام یعنی کلام شیخ طوسی. صریح این کلام این است که القادح، قادح یعنی مانع، صریح این کلام این است که مانع در طریقه سید. رفقای من، بالای طریقه سید چی باید بنویسیم؟ عدم وجوب لطف، یعنی لطف واجب نیست. مانع در طریقه سید، طریقه سید عدم وجوب لطف، مانع در طریقه سید منحصر می باشد. منحصر در چی؟ در اینکه مستلزم می باشد طریقه سید، یعنی اگر کسی قائل به طریقه سید باشه، مستلزم می باشد این طریقه سید، مستلزم چیه؟ عدم تمسک به اجماع. یعنی اگر کسی قائل به طریقه سید باشه، یه مانع داره، مانعش اینه که دیگه نمیتونه استدلال به اجماع بکنه. رفع تمسک به اجماع، مستلزم می باشد طریقه سید عدم تمسک به اجماع. ولا قادحه فیها سوا ذالک، و نیست مانعی فیها، فیها یعنی چی؟ در طریقه سید. و نیست مانعی در طریقه سید سوا ذالک، ذالک بزنید، عدم تمسک به اجماع. و نیست مانعی در طریقه سید جز این، یعنی جز عدم تمسک به اجماع. و لذا، این لذا رو باید بزنید، و به خاطر این، یعنی به خاطر این که مانع در طریقه سید منحصر در این هست، این لذا یک کلمه، این به خاطر انحصار. و لذا، و به خاطر این انحصار، صرح فی کتاب الغیبته. و لذا، و به خاطر انحصار، آقا شیخ طوسی فرموده که نه تنها هیچ مانع دیگه نیست، بلکه طریقه سید مطابق با قواعد علم کلامه. و لحاظا، و لذا، لذا رو بزنید، و به خاطر انحصار، و به خاطر انحصار صرح، یعنی صرح شیخ طوسی، تصریح کرده از شیخ طوسی در کتاب غیبت، نه غیبتا، صرح تصریح کرده از شیخ طوسی در کتاب غیبت، تصریح کرده به چی؟ به انها قویتون. این ها رو بزن جگر منو خنک بکنید. طریقه سید به این که تصریح کرده است در کتاب غیبت، به این که طریقه سید قویتون، قویه، تقتضیها الاصول، و اقتضا می کند اون طریقه سید را اصول. رفقا، اصول یعنی قواعد علم کلام، اقتضا می کند طریقه سید را قواعد علم کلام. حال دنبالش فلوکانه. رفقا ببینید، اگر شیخ طوسی یه راه دیگه داشت که میتونست استدلال به اجماع بکنه، خب قائل به طریقه چی میشد؟ سید. میگه لطف واجب نیست. اگه قائل به لطف شده با اینکه میگه لطف خلاف قانونه، معلومش که هیچ راه دیگه براش نیست، فقط قائل به اجماع لطفیه. فلوکان لمعرفت الاجماعی، چه نوع لطفی؟ ما دو نوع لطف داریم. لطف از جهت نه، ببینید دو تا لطفه، یه لطف در اجماع هست، یه لطف در وجود امامه. وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه مننا. این لطف را همه قبول دارن، منطقه در اسمون در لطف در اجماعست. بله بله، ما میگیم لطف حاصله، ما داریم فعلا حرف ایشون رو میخونیم. ما میگیم خداوند لطف خودشو کرده، ائمه لطف خودشونو کردن، لازم نیست. بله لطف حاصله. فلوکان لمعرفت الاجماع. رفقای من، اگر شیخ الان شیخ طوسی گفت که طریقه سید خوبه، طریقه سید چی بود؟ لطف واجب نیست. آقا لطف واجب نیست، خیلی خوبه، پس چرا قائل به اجماع لطفی شده؟ به خاطری که فقط قائل به اجماع لطفیه، اجماع دیگر قبول نداره. فلوکان لمعرفت الاجماع و جواز الاستدلال بهی طریقون آخرو، این طریقون اسم کانه است، اگر بوده باشد. این بالای لوکانه رو فقط اگر بمیسن اند شیخ خیلی عالی میشه. اگر بوده باشد پیش شیخ طوسی چی بوده باشد؟ اگر بوده باشد برای شناختن اجماع، مراد از اجماع یعنی اجماع حجت، اجماع حجت یعنی اجماعی که مشتمل بر قول امامه. اگر بوده باشد برای شناختن اجماع و برای جواز استدلال کردن به اجماع، طریقون، این طریقون اسم کانه است، اگر برای شناختن اجماع و جواز استدلال به اجماع پیش شیخ طوسی طریقون آخرو، یک طریق دیگری می بود غیر قاعدت وجوب اظهار الحق علیه. رفقای من، بالای قاعدت وجوب اظهار الحق علیه بنویسید قاعده لطف. اگر برای شیخ طوسی یک طریق دیگری می بود غیر از قاعده لطف، یعنی غیر از قاعده واجب بودن اظهار حق بر امام، اگر شیخ طوسی یک طریقه دیگری می داشت، من نمیگم رفقا بفرمایند، اگر شیخ طوسی یک طریقه دیگری می داشت، قائل به لطف می شد یا نمی شد؟ نمی شد. چون خود شیخ طوسی گفته که عدم لطف مطابق با قواعد علم کلامه، ای که قائل به لطف شده معلومش که طریقه دیگری نداره. غیر قاعده وجوب اظهار حق بر امام لم یبقى، این لم یبقى جواب لو هست. لو رو پیدا بکنی، فلوکانه، اگر بود پیش شیخ طوسی برای شناختن اجماع حجت و جواز استدلال به اجماع یک راه دیگری، لم یبقى، لم یبقى ما یقده فی طریقت سید، باقی نمیمان چیزی که مانع بشود در طریقه سید. یعنی دیگه طریقه سید مانعی پیدا نمیکرد. آخه مانع طریقه سید رفقا چی بود؟ عدم استدلال به اجماع. خب اگر یه راه دیگه پیدا بشه که شیخ طوسی استدلال به اجماع بکنه، دیگه طریقه سید دیگه مانعی نداره. لم یبقى ما یقده فی طریقت سید، این لم یبقى جواب لوه، باقی نمیمان چیزی که مانع بشود در طریقه سید. چرا باقی نمیمان؟ چرا؟ لاعتراف شیخ به صحت لولا کونها مانعتن عن الاستدلال به اجماع. خیلی دقت و جالب مرحوم شیخ کرده ها، چون اعتراف کرد شیخ طوسی، اعتراف کرد به چی؟ به صحت ها، صحت چی؟ طریقه سید. احسن، شیخ طوسی اعتراف کرد که طریقه سید صحیحه. در چه صورت صحیحه؟ لولا کونها، اگر نبود طریقه سید مانع از استدلال به اجماع. به خاطری که اج موجود ادله است به ضروره، و اگر شیخ طوسی لطف بذاره کنار، اجماع دیگه که قبول نداره، پس باید فاتحه اجماع رو بخونه. فاتحه اجماع خوندن که خلاف ضرورته، متوجه است، لذا قالب لطف میشه، با اینکه خودش معتقده که لطف برخلاف قواعد علمی چی است؟ کلام. ثم این ثم نکته است. ببینید رفقا، یاد دوتونه ما گفتیم قسم اول و قسم دوم، ما خواهم اسکلت دیدم و دیگه مطالب راحته. قسم اول و قسم دوم، قسم اول و قسم دوم میدونی چی بود؟ همیشه باید اسکلت رسال تو دستتون باشه. قسم اول یعنی اجماع مطلق، قسم دوم یعنی اجماع مضافی که دخول امام عرفان درش ممکنه. گفتیم قسم اول و قسم دوم چند صورت داره؟ سه صورت داره، یا اجماع دخولی بحثش گذشت، یا اجماع چیه؟ لطفیه. ما فعلا تو قسم دوم هستیم، اجماع لطفی. ما اجماع لطفی رو مطرح کردیم، ردش کردیم، بعد از رد رفتیم سراغ کلام میرزای چی؟ قومی. یادتونه اینا قشنگ باید نیست جلوی چشمتون باشه. تو قسم دوم یعنی اجماع لطفی، اولا اجماع لطفی رو رد کردیم، ثانیا رفتیم سراغ کلام میرزای کی؟ قومی. الان ما این نکته مطرح کنیم، یه نکته مطرح کنیم دیگه بس اجماع لطفی هم تمام میشه. نکته چیه؟ حواستون خوب جمع باشه. ببینید رفقا، شیخ انصاری میفرماد که ما عبارت چهار نفر از علما ذکر میکنیم، دیگه اینا خیلی ساده است، عبارت چهار نفر از علما ذکر میکنیم که از عبارت اینها برمیاد که اینا هم لطفی هستن. پس شیخ طوسی تنها نیست. چی شد آقا نکته؟ اسکلت بیا دستتون. مرحوم شیخ میفرماد که ما عبارت چهار نفر از علما ذکر میکنیم که از عبارت اینا هم در میاد که اینا هم قائل به چی هستن؟ اجماع لطفی. عبارت اول از مرحوم فخر المحققین، عبارت دوم از شهید اول، عبارت سوم از محقق ثانی، توجه فرمود، عبارت چهارم از محقق داماد. اسکله دادن دست رفقا، ما چهار تا عبارت میخوایم ذکر بکنیم که از عبارت این علما در میاد که اینا هم قائل به اجماع چی هستن؟ لطفی. عبارت اول عبارت کی بود؟ فخر المحققین. حواستون باید جمع باشه. فخر المحققین چی گفته؟ ببینید آقا، فخر المحققین فرمونه که مجتهد سه حالت داره. یک، گاهی مجتهد در اجتهاد اولش تردید نمی کنه و در خلاف اجتهاد اولش هم فتوا نمیده. این صورت یک. دارم کلام کی را نقل می کنم؟ فخر المحققین. فخر المحققین می فرمونه که مجتهد چند حالت داره؟ سه حالت. حالت اولش چیه؟ گاهی مجتهد در اجتهاد اولش تردید نمی کنه و در خلاف اجتهاد اولش هم فتوا نمیده. یه مثال بزنم، فرض کنید یه مجتهد فتوا داده که نماز جمعه واجبه، الان تردیدی در اون فتوا نداده نداره، بر خلاف اون فتوا هم فتوا نمیده. این صورت یک. صورت دو، صورت دوم که گاهی مجتهد در فتوای اولش تردید میکنه. مثال بزنم، یه مجتهد فتوا داده که نماز جمعه حرامه، فتوا داده که نماز جمعه حرام، بعد یه تردید میکنه که آیا نماز جمعه حرام هست یا حرام نیست. این صورت دو. صورت دو رو فقط چی شد؟ گاهی مجتهد در اجتهاد اولش تردید میکنه. ببینید این مثال که عرض کردم، فتوا داده بود که چی؟ که نماز جمعه حرامه، بعد تردید میکنه که آیا نماز جمعه حرام هست یا حرام نیست. صورت سه. صورت سه اینه که مرحوم فخر میفرمایند که آقا گاهی مجتهد میاد فتوا میده برخلاف اجتهاد اولش، فتوا میده برخلاف اجتهاد اولش، فرق داره با هم دیگه ها، فتوا میده برخلاف اجتهاد اولش. مثال، این آقا مجتهد اول فتوا داد که نماز جمعه حرامه، بعد اومد فتوا داد که نماز جمعه چیه؟ واجبه. عرضم رسیدی چی شد؟ پس مرحوم فخر، اسکره دستتون نره، ما الان داریم چه کار میکنیم؟ میخواییم عبارت چهار تا از علما ذکر کنیم که از عبارت اینها در میاد که اینها هم چی هستن؟ رفیق شیخ طوسی هستن. شیخ طوسی چی بود؟ اجماع لطفی. اینا هم اجماع چی هستن؟ لطفی. اولین عبارتی که شروع کرده عبارت چی بود؟ فخر المحققین. فخر المحققین گفت که مشهد چند حالت داره؟ سه حالت. خب حالا بریم سراغ قسم دوم و قسم دوم. قسم دوم و قسم سوم، مرحوم فخر المحققین میفرماد که بابا مجتهدین در صورت دوم و صورت سوم، صورت دوم چی بود؟ تردید. صورت سوم چی بود؟ برخلاف اجتهاد اول فتوا میدن. مرحوم فخر میفرماد که عادت مجتهدین اینه در صورت دوم و صورت سوم فتوای اولشون رو باطل نمی کنند. نمیگن فتوای اول باطله، نه، فتوای اولش رو باطل نمی کنن، فقط فتوای دوم رو توی یه جای دیگه ذکر می کنن. عرضم رسید چی شد؟ بعد مرحوم فخر می فرمون که اگر مجتهد در اجتهاد اولش تردید کرد یا اینکه برخلاف اجتهاد اولش فتوا داد، عادت مجتهدین اینه. عادت مجتهدین چیه؟ عادت مجتهدین اینه که فتوای اول رو باطل
نمیکنن، فقط میان فتوای دوم رو در یه جای دیگه ذکر میکنن. حالا من میخوام مثال بزنم رفقا، اینجا عبارت های یکم پیچیده است، باید حواستون جمع باشه. حالا یه مثال بزنم، ببینید رفقا، دو تا عصر فرض بکنید، دو تا عصر خیلی عبارت های قشنگ و جالب، دو تا عصر فرض بکنید، علمای یه عصر، عصر اول علمای این عصر، عصر دوم علمای این عصر، کاملا تو ذهنتون باشه، علمای این عصر همشون یه فتوا میدن، فتوا میدن که نماز جمعه واجبه، حفظ بشید، علمای عصر اول فتوا میدن که نماز جمعه چیه؟ واجب. علمای عصر دوم فتوا میدن که نماز جمعه چیه؟ حرامه. یه مجتهده که مدرک العصرینه، مدرک العصرینه یعنی چی؟ یعنی هم عصر اول رو درک کرده هم عصر دوم. عرضم رسیدید یا نه؟ تو عصر اول عصر هر دو رو درک کرده، تو عصر اول فتوا میده بر خلاف علمای عصر اول. علمای عصر اول میگفتن چی؟ میگفتن نماز جمعه واجب، فتوا میده نماز جمعه حرامه. علمای عصر دوم فتوا میدادن به چی؟ نماز جمعه حرامه، این فتوا میده که نماز جمعه چیه؟ واجبه. عرضم رسیدی چی شد؟ پس علمای عصر اول فرض بکنید که میگن نماز جمعه چیه؟ واجب. علمای عصر دوم میگن نماز جمعه چیه؟ حرام. یه مجتهدی که مدرک العصرینه، مدرک العصرین یعنی چی؟ یعنی هر دو عصر رو درک کرده، ای تو عصر اول مخالفت کرده با علما، تو عصر دوم مخالفت کرده با علما. عرضم رسیدی؟ اینجا ما یه اولا داریم، یه ثانیا، یه ثالثا، حواستون جمع باشه. اول اینا دیگه عبارت حل میکنه، ساده، چیزی نداره. اولا این مجتهد فتوای اولشو باطل نمیکنه، این اولا فتوای اولشو باطل نمیکنه. چرا؟ علتش اینه، میخواد نذاره که اجماع علمای عصر اول منعقد بشه. عرضم، حالا توضیح میدم. پس این آقا مجتهد اولا چی رو فخا؟ فتوای اولشو باطل نمیکنه. چرا باطل نمیکنه؟ چرا؟ میخواد که اجماع از طرف علمای عصر اول منعقد نشده. حالا رو مثال پیاده کنیم، علمای عصر اول میگفتن چی؟ عرض کردم، میگفتن نماز جمعه واجبه. این مجتهد مدرک العصرین میگفت چی؟ این آقا مجتهد نمیاد فتوای اولش رو باطل بکنه. چرا؟ چون اگه فتوای اولش باطل کرد، اگه گفتی چی میشه؟ نه، کاری به فتوای دوم نداره. اگر فتوای اولش رو باطل میکرد، اگه گفتی چی میشه؟ اجماع درست میشه. اجماع درست میشه برای که نماز جمعه چیه؟ واجبه. برای که اجماع درست نشه، فتوای اولش رو باطل نمیکنه. عرضم رسیدی؟ پس اجماع اول درست نشد. چرا درست؟ چون مخالف داره. فخرالمحققین میگه ها، من نمیگم ها، فخرالمحققین میگه. از این عبارت شما رو فقط چی میفهمید؟ از این عبارت شما اینو میفهمید که اگه یک نفر مخالف بود، مانع پیدایش اجماع میشه. خوی خصوصی، این خصوصیت چه نوع اجماع؟ این خصوصیت برای با گفتن با کارمون تناقض. آقا جان، از این عبارت فخرالمحققین شما چی میفهمید؟ شما اینو میفهمید که اگر یک نفر مخالف بود، این مضر به خواهی خصوصیت چه نوع اجماعیه؟ اجماع لطفی. پس ببینید، شما باید یه اولا، یه ثانیا، یه ثالثا حفظ بشید. اولا چی رو فقا؟ فتوای اولشو باطل نمی کنه، فتوای اولشو خراب نمی کنه. اگه گفتی چرا؟ تا اجماع درست نشه. بریم سراغ ثانیا. ثانیا این مشهد میاد فتوای دومشو ذکر می کنه. چرا فتوای دومش رو ذکر میکنه؟ به خاطر که از طرف علمای عصر دوم اجماع برخلاف اجتهاد اولش و اجتهاد دومش پیدا نشه. اینو باید حفظ بشه. ثانیان رفقا چی شد؟ حالا میرسیم، خراب میکنه نمیکنه. رفقا ثانیان چی شد رفقا؟ این آقا مدرک العصر میاد اجتهاد دومش رو ذکر میکنه. چرا ذکر میکنه؟ میخواد از طرف علمای عصر دوم اجماع منعقد نشه برخلاف اجتهاد اولش و برخلاف اجتهاد دومش. عرضم رسید، نگاه کنید، این آقای مجتهد فتوا داد تو عصر دوم که چی؟ علمای عصر دوم، اینو باید رفقا فقط بنویسن جلوش، علمای عصر دوم میگفتن که نماز جمعه چیه؟ حرامه. این آقا فتوا داد که نماز جمعه چیه؟ واجبه. درسته؟ چرا این فتوای دوم را ذکر کرد؟ میخواد اجماع برخلاف این اجتهاد دومش منعقد نشه. اجتهاد دومش چی بود؟ این حرام یا واجب؟ واجب. درسته؟ خب اگر اینو ذکر نمی کرد اجماع برخلاف این پیدا می شد. برخلاف این یعنی اجماع بر چی؟ حرمت. درسته یا نه؟ برای که اجماع برخلاف اجتهاد دومش پیدا نشه اجتهاد دوم رو ذکر کرد. عرضم رسیدید چی شد؟ حالا این اجتهاد دومش که ذکر کرده مانع میشه که از طرف علمای عصر دوم اجماع برخلاف اجتهاد اول منعقد بشه. میدونید چرا؟ به خاطر که این آقا مدرک العصرینه، از اجتهاد اول عدول کرده به اجتهاد چندم؟ دوم. این نمیذاره که از طرف علمای عصر دوم اجماع قائم میشه برخلاف اجتهاد اول. اجتهاد اول چی بود؟ حرمت. درسته؟ این اجتهاد دومش رو ذکر میکنه که از طرف علمای عصر دوم اجماع برخلاف حرمت. اجماع برخلاف حرمت یعنی اجماع بر چی؟ وجوب منعقد نشه. عرضم رسیدی چی شو؟ سان خیلی لطیفه این. فقط بعد رفقای دیده کشمشون بنویسن. آقا ثانیان چی شو؟ این مجتهد مدرک العصرین، مجتهد مدرک العصرین میاد اجتهاد دوم رو ذکر میکنه. چرا اجتهاد دوم رو ذکر میکنه؟ میخواد از طرف علمای عصر دوم اجماع پیدا نشه. اجماع پیدا نشه بر چی؟ بر خلاف اجتهاد اول و بر خلاف اجتهاد دوم. ایسانیم سالسن در صورت تردید. صورت تردید صورت چند نمود رو فقط؟ صورت دوم. یعنی در صورتی که مشه در اجتهاد اول تردید میکنه، چرا اجتهاد اولش رو باطل نمیکنه؟ چرا؟ در صورت تبیین، در صورتی که مشتهد در اجتهاد اولش تردید میکنه، چرا اجتهاد اولش رو باطل نمیکنه؟ میخواد اینو به ما بفهمونه که آقا من دلیلی که مبطل اجتهاد اول باشه پیدا نکردم، فقط یه دلیلی پیدا کردم که مساوی با اون دلیلی که برای اجتهاد اول بود، که این دلیلی که برای اجتهاد اول معارضه و مساوی با دلیل اجتهاد اوله. پس ببینید رفقا، اگر آقای مجتهد در اجتهاد اولش تردید کرد، چرا اجتهاد اولش رو باطل نمیکنه؟ چرا؟ میخواد به ما چی بفهمونه؟ میخواد بفهمونه که من مبتلی در اجتهاد اول پیدا نکردم، فقط یه دلیل پیدا کردم که معارض با اجتهاد اوله، بر طبق اون دلیل اجتهاد دوم کردم. پس ببینید رفقا، این مدرک العصرین اولا من نمیدونم رسیدید برزن یا نه، مرحوم فخرالمحققی میگه اولا چی؟ اجتهاد اولشو باطل نمیکنه. چرا باطل نمیکنه؟ به خاطر که از طرف علمای عصر اول اجماع درست نشد. ثانیاً چی؟ این آقای مدرک العصر میاد اجتهاد دومشو ذکر میکنه. اگه گفتید چرا؟ میخواد از طرف علمای عصر دوم اجماع پیدا نشه برخلاف اجتهاد اولش و برخلاف اجتهاد دومش. سالسن در صورتی که مشتهد در اجتهاد اولش تردید بکنه اجتهاد اولش رو باطل نمیکنه. چرا باطل نمیکنه؟ میخواد به ما بفهمونه که من دلیلی که مبطل اجتهاد اولش پیدا نکردم. اگر روشن شد که فداها، اگر روشن شد جلسه بعد تکرار میکنیم. چند صدر عبارت بخونیم؟ فتوا داده، یعنی فتوای اول رو داده تردید میکنه، باز اون اجتهاد ثانی میکنه. تردید که میکنه دوتا دلیل داره، منتها این دوتا دلیل اول را دیده بوده بر طبق اون فتوا داده، الان دلیل دوم پیدا میکنه، میبینه این دلیل کاملا مساوی با دلیل اول، هیچ مراجعی نداره، اشتاد دوم میکنه. این میشه تردید. قال فالایذا فرموده است. بله، ثم این نکته شروع کرده، عبارت چهار نفر از علما که از عبارت اینا هم برمیاد که اینا هم لطفی هستن. ثم ان الاستناد الی هذا الوجه ظاهر من کل من اشترط فی تحقق الاجماع عدم مخالفت احد من علماء العصر. میگه تمام علمایی که میگن چی میگن؟ میگن اگر اجماع بخواد منعقد بشه باید احدی مخالف نباشه. تمام کسانی که این حرف رو میزنن قائل به چه نوع اجماعی هستن؟ اجماع لطفی. چرا؟ به خاطر که در اجماع لطفی است که اگر یک نفر مخالف بود مضر به اجماع هست. پس تمام علمایی که میگن اگر بخواد اجماع پیدا بشه باید کسی مخالف نباشه، این کلامشون از کلامشون چه نوع اجماعی در میاد؟ اجماع لطفی. میگه ثم ان، سپس به تحقیق، استناد کردن به این وجه. رفقا بالای هذا الوجه بنویسید قانون لطف. استناد کردن به این وجه یعنی قانون لطف. استناد کردن به قانون لطف ظاهر است. ظاهر از کیه؟ از هر کسی که شرط می کند، از هر کسی که شرط می کند در تحقق اجماع. چی رو شرط می کنه؟ شرط می کند عدم مخالفت احدی از علمای عصر. هر که این شرط رو میکنه لطفیه، مثل کی؟ که فخر الدین مرحوم فخر المحققین و شهید، مثل شهید اول و المحقق ثانی و مرحوم محقق ثانی، یه نفر دیگه عرض کردن محقق داما. حالا ببینید دستبندی شده، حالا عبارت فخر المحققین قال فی الایزا، اگه این مطلب روشن شد تو عبارت یک کار میکنی شد روشن باشه، حواسی رو باقا جمع باشه. قال فی الایزا، حالا عبارت فخر المحققین به ترتیب، فرموده است فخر الدین در کتاب ایزا تو چه مسئله ای؟ فی مسئلت ما یدخل فی المبیع، در مسئله توابع مبیع. رفقا توابع مبیع یعنی چی؟ مثلا اگر شما یه عبدی رو فروختی، خب این لباسی هم که بر عبده با خود عبده، شما این لباس رو دیگه فروختی، در این مسئله که توابع مبیع چی چیه؟ چه چی چیزی توابع مبیع هستن؟ لباسش هست یا نیست؟ مثلا خودکاری که تو جیبش هست یا نیست؟ و هاکذا. در مسئله اون چیزهایی که داخل می شود در مبیع، یعنی در مسئله توابع مبیع. حالا قال فخرالدین در ایزا، قال فخرالدین چی؟ ان من عادت المجتهد، فخر المحققین فرمون مجتهد چند حالت داره؟ سه حالت داره. یک، گاهی مجتهد در اجتهاد اولش تردید نمی کنه، برخلاف اجتهاد اولش هم فتوا نمیده، این صورتیه که نفرموده، اینو بذارید کنار. دو، گاهی مجتهد در فتوای اولش چیکار میکنه؟ تردید میکنه. صورت سه، گاهی مجتهد برخلاف اجتهاد اولش فتوا میده، این صورت دوم و سوم. صورت دوم چی بود؟ تردید. صورت سوم چی بود؟ برخلاف اجتهاد اول فتوا میده. مرحوم فخرالمحققین فرمود که عادت مجتهدین در صورت دوم و سوم اینه که اجتهاد اولشون رو باطل نمی کنن، فقط میان اجتهاد دومشون رو ذکر می کنن. این نه مقول قوله. قال فی الایزا، فرموده است علامه در ایزا چی فرموده؟ فرموده این من عادت المجتهد، به تحقیق از عادت مجتهدین است. چی عادت مجتهدینه؟ انهو شنچنین است، اذا تغیر اجتهاده الالتردده، زمانی که متغیر بشود اجتهاده، اینها رو بزنید، اجتهاد مجتهد، زمانی که متغیر بشود اجتهاد مجتهد به متردد، یعنی اجتهادش متغیر میشه به مردد شدن، این صورت دو، یعنی مردد میشه در اجتهاد اولش. اول حکم، این ال حکم اتفاست در التردد، اول حکم به خلاف مختاره اولا، صورت سوم داره میگه ها رفقا، صورت سوم داره میگه ها، زمانی که متغیر بشه اجتهاد مجتهد، به چی متغیر بشه؟ به حکم کردن به خلاف، این به خلاف متعلق است به حکم، به حکم کردن به خلاف ما، رفقا ای ما یعنی فتوا، حکم کردن بر خلاف اون فتوایی که انتخاب کرده بود اون فتوا را اولا، یعنی میاد یه فتوایی میده بر خلاف فتوای اولش، این ضمیر رو بزنید به ما، حکم کردن بر خلاف اون فتوایی که انتخاب کرده بود اون فتوا را اولا. لم یبتل، رفقای من این لم یبتل جواب ازاست، ازا تغییر اجتهاده او الی تردد، اول حکم به خلاف مختاره او اولا، لم یبتل ذکر الحکم الاول. رفقای من یه لحظه اینجا باشید، گفتیم اولا ثانیا ثالثا، اینو حفظ بشید، اولا چی؟ مجتهد میاد اجتهاد اولشو باطل نمی کنه، این اولا، ثانیا چی؟ میاد فتوای دومشو ذکر میکنه. عرضم رسیدید؟ حالا از تو برات بشیم بیرون. لم یبتل، این اولنه، این لم یبتل جواب ازاست، ازا تغییر اجتهاده الالتردد، لم یبتل باطل نمی کند مجتهد ذکر الحکم الاوله، ذکر حکم اول را باطل نمی کنه، ذکر حکم اول را. رفقا یعنی چی؟ یعنی اجتهاد اولشو باطل نمی کنه، این اولا. ثانیا، بل یذکرو ما، بعضی از نسخه داره ما ادیه، نسخه‌ای که چاپ کنگره هست داره ما اداهو، عرضم رسیدی؟ بل یذکرو ما اداهو الیه اجتهادهو ثانیان فی موضع آخره، ای ثانیان، یه بار ای ثانیان رو بگی من جگرم خنک میشه، ثانیان چی؟ فتوای دومش رو ذکر میکنه. حالا همه که فتوای دومش رو ذکر میکنه، اصلا عبارت داره کشیم بیرون، بلکه ای ثانیانه، بلکه ذکر میکنه، ضمیر یذکرو رو بزنید به مجتهد، ذکر میکند مجتهد ما اداهو الیه اجتهادو ثانیان. رفقای من این بالای ما اداهو الیه اجتهادو ثانیان خط بکشید، بنویسید فتوای دوم، بلکه ذکر می کند مجتهد فتوای دوم را. عرضم رسیدید؟ از چی؟ الان من میشکافم زمائه رو رفع. بله رفع خواهی من. این بالای ما اداه و الیه اجتهاد و ثانیم چی نوشتید؟ فتوای دوم. یعنی ذکر میکنه فتوای دومشو. حالا از تو عبارت بعد بکشیم بیرون. بلیست کرو بلکه ذکر میکند مجتهد ما. ایما یعنی فتوا. ذکر میکند فتوایی که رسانده است کتابه که اداهو داره. الان این بعضی از نسخه هاست. بعض دیدم درست خب من عرض کردم دیگه نسخه ها مختلف حالا همین دیگه من میخوام برگردونم الان دیگه برمیگردونم من بابا من از ضمیر که رد نمیشم که این ضمیر اداهو این هویشو بزنید به مجتهد. اگه شما اگه یه ضمیر از من گرفتی که من رد شدم بله شما داد بزنید. بل یذکر ما ذکر می کند مجتهد ما فتوایی که رسانده است مجتهد را. الیه الیه رو بزنید به ما. فتوایی که رسانده است مجتهد را. الیه الیه رو به چی زدید؟ به ما. ما یعنی چی؟ فتوا. فتوایی که رسانده است مجتهد را به این فتوا. کی رساندتش؟ اجتهاده ثانیاً. یعنی اجتهاد مجتهد در مرحله ثانی. ضمیر اجتهاد رو بزنید به مجتهد. روشن شده عبارت یا نه؟ رفقا این ضمیر اداه و هویش رو زده به کی؟ مجتهد. یعنی رسانده از اون مجتهد را. الیه الیه را به کی زدید؟ به ما. رسانده از مجتهد را الیه به اون فتوا. اجتهاد و ثانیاً یعنی اجتهاد ثانی مجتهد. روشن شد رفقا؟ این تمام. نه ما نمیخوایم بگه اون دلیل اینو رسونده. ما خواهیم اجتهادش رو رسونده. فاعل اداهو اجتهاده. ضمیری که عادی به ما هست که نیست که. خیر حتما چه اشکال نداره. درسته دیگه اجتهاد کرده اون اجتهاده اینو رسونده به فتوا. غلط نیست. بل یذکر ما اداه و الیه اجتهاد و ثانیه. این نسخه هایی که اداه داره فی موضع این آخره. این فی متعلق به یذکر رو یعنی ذکر می کند فتوای دوم رو در یک جای دیگر. لبیانه رفقا خوب حواسی رفقا جمع باشه. رفقا این لبیانه علت است برای لم یبطل ذکر الحکم الاول. این اینا رو بنویسید رو خیلی حیشه. این لبیانه علت عرض کردم برای چیه؟ لم یبطل ذکر الحکم الاول. یه لحظه من باشید. این آقا مشهد اولا چی؟ بله فتوای اولشو باطل نمی کنه. چرا باطل نمی کنه؟ نخواد اجماع از طرف علمای عصر اول منعقد نشه. علمای عصر اول فتوا میدونن که نماز جمعه چیه؟ واجبه. این آقا فتوا داد که چی؟ نماز جمعه حرامه. فتوای اولش باطل نمی کنه. چون اگه فتوای اولش باطل بکنه اجماع پیدا میشه بر کی؟ بر وجوب. عرضم رسید چی شد؟ لبیان. این لبیان علت است برای لم یبطل ذکر الحکم الاول. میگه آقا چرا اینقدر تکرار میکنی؟ شما که ندیدید که بعدا که خواستید تدریس بکنید یا خواستید مطالعه کنید قلائت که نگاه کنید میگه و فی هذه العبارت غموز غایته. خیلی پیچیده است. توجه فرمودی؟ لذا این لبیان علت من گرفتم برای چی؟ لم یبطل ذکر الحکم الاول. چرا حکم اول را باطل نمی کنه؟ لبیان عدم انعقاد اجماع اهل عصر الاجتهاد الاول علی خلافه. برای این که بیان کنه که منعقد نشده اجماع اهل عصر اجتهاد اولش. منعقد نشده اجماع اهل عصر اجتهاد اولش علی خلافه. ضمیر خلافی رو بزنید یعنی اجتهاد اول، یعنی برخلاف اجتهاد اول. منعقد نشده اجماع اهل عصر اجتهاد اول برخلاف اون اجتهاد اول. و عدم رفقا این عدم اساس بر عدم بالا. لبیان بیارید روش. لبیان عدم رفقا این عدم علت است برای یذکر ما اداه و الیه اجتهاد و ثانیان. عرضم رسید چی شد؟ این عدم انعقاد علت است برای چی؟ یذکر ما اداه و الیه اجتهاد و ثانیان. آقا چرا اجتهاد دومش رو ذکر میکنه؟ چرا؟ میخواد نه اینجا باشید رفقا، چرا اجتهاد دومش رو ذکر میکنه؟ میخواد نه اجماع پیدا بشه بر اجتهاد اولش، نه اجماع بشه پیدا بشه بر اجتهاد دومش. اینو حفظ بشید، اجتهاد دومش رو ذکر میکنه. چرا؟ میخواد نه اجماع درست بشه بر اجتهاد اولش، نه اجماع درست بشه بر اجتهاد دومش. علمای عصر دوم میگفتن نماز جمعه چیه؟ حرامه. این آقا فتواشو ذکر کرد. فتواشی بود نماز جمعه واجبه. خب این که فتواشو ذکر کرد باعث میشه نه اجماع درست بشه بر اجتهاد دوم، نه اجماع درست بشه بر اجتهاد اول. اجماع درست نمیشه بر اجتهاد دوم، خیلی روشنه. چرا خیلی روشنه؟ چون اونا فتوا میدادن به چی؟ نماز جمعه حرام. این فتوا میداد به چی؟ نماز جمعه واجبه. ببینید اجماع درست نشد بر اجتهاد دومش، اجماع درست نشد. اجماع بر اجتهاد اول درست نمیشه. چرا اجماع بر اجتهاد اول درست نمیشه؟ این آقا فتوا به چی میداد؟ اجتهاد اول، نماز جمعه حرمت. علمای عصر دوم میگفتن چی؟ اونا حرمت. باز اجماع بر اجتهاد اول درست نمیشه. چرا؟ چون این آقا معاصر با علمای عصر دومه، بعد اجتهاد اولش عدول کرده، این قالب وجوب شده، این وجوب نمیذاره اجماع منعقد بشه بر اجتهاد اول. عرضم رسید چی شد؟ خب همین دیگه، میخوام یه اجماع بر هیچ کدوم درست نکنه، نه بر یکی، بل و عدمه. این عدمه عرض کنه اطفاس بر کجا؟ بر عدم بالا. اون لبیانه رو بیارید روش، لبیان عدم. عرض کنه این عدم انعقاد اجماع اهل العصر الثانی علت است برای چی؟ یذکر ما عداه الیه ثانیا، و به خاطر این که بیان کنه که منعقد نمیشه اجماع اهل عصر دوم بر هیچ یک از منهما. منهما رو بزنید یعنی اجتهاد اول و اجتهاد دوم، و عدم انعقاد اجماع اهل عصر ثانی بر هیچ یک از این دوتا اجتهاد. و انهو دیگه مشکل تمام شد. این و انهو سالسنه، سالسن رفقا چی شد؟ این آقا مجتهد در صورتی که در اجتهاد اولش تردید کرد، اجتهاد اولش رو باطل نمی کنه. چرا باطل نمی کنه؟ میخواد بیان بکنه، میخواد به ما بفهمونه که من دلیلی که مبتل اجتهاد اولش رو پیدا نکردم، من اجتهاد اول کردم طبق یه دلیل، الان معارضش پیدا کردم، معارضش که پیدا کردم فتوا میدم به اجتهاد دوم، یعنی فتوای دوم میدم. و وقت این معارضی یعنی که من پیدا کردم کاملا مساوی با اون دلیلی که به اجتهاد اول پیدا کردم. پس این اولان و ثانی سالسن خیلی مهمه ها. و انه، این انه عطف است بر عدم، لبیانه رو بیارید روش. این انه در صورت تردید در اجتهاد ها، در صورت تردید در اجتهاد، و برای بیان کردن این که شأن چنین است. چرا اگر مجتهد در اجتهاد تصار همین انه رو فقط بس باش و سال الله. جلسه اول هم اینو باز باید توضیح بدیم.